الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 26 نوه 1403. سلام علیکم. و 14 جمادی الثانی 1446 15 دسامبر 2024 درس 58 فقه رهبری سازمانی.
سلام
علیکم. سلام علیکم. عقود امانی سازمانی، مسئله 48، مدیران در حین انجام وظیفه رهبری رفتاری سازمانی باید در عقود امانی اعم از مضمونه و غیر مضمونه هرگاه امین قرار گرفتن اوج امانتداری رو رعایت کنند و تا در نفوس پیروان ایجاد انگیزش لازم برای خدمت برتر و بهبود مستمر داشته باشند. شرح مسئله اینه که معلوم شد که امانت مثل صداقت از مکارم اخلاق و از شرایط لازم و تحصیل و واجب و تعلم نسبت به وظیفه خطیر رهبری رفتاری سازمانی مدیران به هدف ایجاد انگیزش از طریق هدایت عالمانه و نفوذ عادلانه میان کارکنان سازمان است. در نوبت قبل به شرط امانت پرداختیم، یعنی شروع کردیم. از اکنون چند مسئله فرعیه شرعیه اداریه حول این ملکه راسخ را در چند نوبت به بوته تفقه و استنباط میگذاریم و پاسخ شرعی رو از ادله شرعیه تفصیلیه مورد کشف قرار میدهیم. یکی از مسائل این است که عقود امانی داریم که در سازمان چگونه منعقد میشوند و شرط صحت این عقود که همان شرط اثر بخشی آنها یا ترتب اثر انگیزش بر آنهاست یا ترتب اثر بر آنهاست کدامند. در پاسخ باید گفت که عقود امانی محط اصلی اونها سازمانه. عقودی مانند مضاربه، اجاره، وکالت، عاریه، ودیعه و که در دل خود امانت سپاری رو مکنون دارد. مثلا در عقد برون سپاری خدماتی مانند نظافت، طباخی، ترابری و به پیمانکاران روی آورده می شود. و همین اصطلاح پیمان به معنای عهد و عقده. مثلا پیمانکار. پیمانکار به چه معنی است؟
مثل که
متعهد میشه که مثلا این کار رو میشه. بعد یک کارفرما هست، یک پیمانکار. مثلا بخشی از سازمان در اختیار اونها قرار داده میشه تا بیان نظافت کنن برن. مثلا بگیم شرکت الف بیا نظافت رو صبح زود انجام بده برو، دوباره صبح هر صبح بیا با کارگرات با ابزار نظافت ت مثلا شوینده ها چی بیا و برو. در حقیقت بهش اذن تصرف میدن در نقاط مورد نظافت. این یه نوع امانت میشه. نقاط مورد نظافت، نوع امانت، سرویس ها مثلا هست، آشپزخونه هست، کلاس ها هست، میز صندلی هست. خب این رو نباید بیاد در و داغون کنه، مبادا خدشه وارد کنند، ضرری بزنند که خلاف امانته که میشه خیانت. و نیز اینکه کم نگذارند، خوب نظافت کنند، اینا خود نوعی امانت داریست. این نوعی جعاله هم هست. مثلا جعاله به اینه که میگه هر کس بیاد اینجا رو نظافت کنه این مبلغ رو بهش میدیم. لمن جاء به حمل و بعیر و انا بهی زعیم، هر کس اون پیمانه مثلا عزیز مصر رو بیاره، اون داستان گم شده، یه بار شتر گندم میش میدیم، میشه جعاله، جایزه، که بر یک مبنا عقدی امانیست و ید شرکت نظافتکار هم ید امانی هستش. و اگر عقد بر ترابری اساتید و مسئولان سازمان باشه، مثلا میگه که اساتید من، کارگزاران من رو صبح به صبح بردا بیار با ماشین سر وقت. در اینجا منابع عالی انسانی سازمانی امانتی در اختیار شبکه ترابری معقوده هست که باید سلامت اونها رو صیانت کنه، زمان آنها رو مدیریت کنه، استادا سالم بیان، به موقع هم بیان، کلاسشون مثلا 8 شروع میشه اینجا باشن، کارشون شروع میشه بیان، بعد این زمانشون هم مدیریت کنه، به هنگام به محل خدمت برسن. زمان خود نوعی امانت است. گاهی منابع مادی امانتن، گاهی منابع انسانی. این عقود امانی در سازمان فراوان مصداق دارند، مثل مضاربه که پول از سازمان، کار از شرکت مورد مضاربه هست. در اینجا پول سازمان امانت هست. تصویر نیستش نه؟
تصویر توی موبایل های اینا هست، لپتاپ.
اینجا هست. صوت هم هست؟
صوت هم هست.
امروز حوزه اعلام کرد تعطیل دوشنبه. کلن گفتن حوزه ها تعطیل برای صرفه‌جویی در گاز و مثلا برق و اینها. ما گفتیم که صرف این که بیان بخونیم تا هوا بخواد روشن بشه اون موقع تعطیل. ما گفتیم بنا نداریم تعطیل کنیم، همین آب باریکه رضا دیگه. حالا پاورقی هاشو خیلی میخونیم، یه مقدارم دیر شروع شد در حقیقت. حالا اومدن رفتن یه چند دقیقه، ما دیر اومدیم دو سه دقیقه در، یا نه دیگه اصلا چون تعطیل بوده. حالا مورد غبطه و مثلا پول یه طرف میده، کار یه طرف میکنه. حالا ممکنه ما پول بدیم به یه نفر برام تلویزیون فیلم درست کنه، مثلا سریال سلمان فارسی درست کنه، پول از تلویزیون، کار از اونا. مثلا در اینجا پول سازمان امانته که باید مورد غبطه طرف مضاربه باشه، حد اکثر بهره‌وری بشه، حیف و میل نشه، سود خوبی رو عاید سازمان مضارب نماید، ففهم. این مال بیرون سپاریست. در داخل هم عقود امانی تصورات زیادی دارد، مثل عقد اجاره بین مستأجر و اجیر. مستأجر کارفرماست، که شرکت خصوصی است، مثلا فرض کنید شرکتی است که یه ساختمان میسازه، یه شرکتی است که پل میسازه، این شرکت میشه مستأجر. مستأجر یعنی کسی که اجیر میگیره، کارفرماست، اجیر میشه اون مقابل. اجیر که کارگر یا کارگزاره، در ساختمان برعکس میشه، مستأجر اونیست که میشینه، موجر میاد. در کار یعنی مستأجر میشه کارفرما، یعنی کار رو، منافع کارگر رو میخره، به ازاش مثلا یک کارمزدی میده. و مستأجر که کارفرماست، اجیر که کارگزار یا کارگره، اینا هستن. و اجیر منافع خود رو که مهارت‌ها و تخصص‌های اوست رو در ملکیت سازمان در می‌آورد و در ازای آن اجرتی می‌گیرد. در اینجا این مهارت‌ها امانت هستند. فرد ماهر هم امانت است که باید از مهارت‌های او مثل امانت صیانت کنه و حق او رو ادا کنه، مهارت او رو مصادره نکنه. حالا اینجا من هم درست تصورش اینجوری هست، حالا شما مثلا فرض کنید که یک کسی باهاش قرار میذاریم، او مهارتشو میاره، کارشو میاره، کار فرما بهش پول میده. حالا اینجا امانت چیه به نظر شما؟ چی دست کی امانته؟ حالا ما بهش پول هم ندادیم که مثلا امانت، او فعلا کارشو داره انجام میده، مثلا کارش رو در اختیار ما قرار میده، مهارتش رو قرار میده، این مهارتش یک نوع امانت میشه. و به عکس همینطوره، گاهی ممکنه که عکس بشه، منابع مادی سازمان که در اختیار اجیر قرار میگیرند تا به وسیله آنها خدمت کنه، امانات در دست او هستند که باید آنها را ضمن استفاده حفظ کنه. بهش اتاق میدن، بهش میز میدن، بهش پول میدن، اینا بالاخره روزمزد کار میکنه، هرچی کار میکنه، مثلا راننده هست، ماشینی در اختیارشه، تو خود سازمانه، بیرون سپاری نیست، باید اونها رو ضمن استفاده حفظ کنه و سالم به اهلش برگردونه. در همه امثله که زدیم، عقد امانی یعنی عقدی که توش یک ید امانی هستش، یعنی عقد امانی اونیست که دست یک فردی دارای امانت میشه. و دیگه این دو جور هم هست، یکی مضمونه هست، یکی غیر مضمونه. مثلا مضمونه اینه که آریه میدیم، تو فقه سنتی اینجوریست که آریه میدیم، آریه میدیم رایگان، میگیم که برو از منافعش بهرمند شو، مثلا این ماشینو بگیر برو واسه خودت این ورانور، همسرتو ببر، کسی رو ببر، یه روزی بهاش باش، مثلا آریه. حالا اگر اون آریه دهنده که بهش میگن مؤیر، مثلا اگه بیاد او رو ضامن قرار بده، میگه بهت آریه میدم، پولم نمیگیرم، یه روز ماشین در اختیارت، ببر برو بیا. چون در آریه از منافع اون مالی که آریه میدن باید استفاده، یه مستعیر هست، یه معیر هست، یه عین مضمونه همسه هست مورد انتفاع. بعد میگه که ولی اگه خرابش کردی ضامنی. این که میگه شرط میکنه، میگه به شرط این که سالم بیاریش، به همش نزنی. مثلا این اسبو میدم سالم برگرد، سواریتو کشیدی برگرد. اینو بهش میگن آریه مضمونه. گاهی آریه غیر مضمونه است، هیچ بهش نمیگه، میگه برو بیا. بعد حالا اونی که مضمونه است، خب این ضامنه، چه افراد کرده باشه، چه تفرید کرده باشه، چه نکرده باشه، مقصر باشه یا نباشه، چون شرط کرده این باید بره این رو اصلاح کنه بیاره. ضامن تعمیرات هست، مثلا زد به آینه شکست، شیشه شکست، باید سالم بیاره. ولی یه موقع هستش که نه، مثلا همینجوری بهش داده که یه احسانی کرده باشه، اون رفت و ناقص ورد، اینجا دیگه ضامن نیست. مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشه. مثلا معمولا ماشین رو اینجوری میرن، اون اومد رفت رالی مثلا رفت، یا مثلا جوری دیگه رفت، یا درش باز گذاشت مثلا توی یه جای شلوغی، بعد اومدن دزدیدن، معلوم شد که مثلا این فرد حالت مقصر داره، اینجا دیگه میفته گردن ایشون. پس آریه دو جوره، آریه مضمونه، همه عقود هم همینطورن، اولا امانتی هن، مگر اینکه مثلا خونه ای رو به کسی اجاره میدن، خب میگه منافعش بهرمند شو، اجاره میشه، بعد میگه کوچیک مثلا هرچی اتفاق افتاد باید اینشم سالم به من برگردونی. حالا بعد میاد این اگه شرط کرده باشه، هر حادثه ای رو باید، خب چون شرط کرده این کارو میکنه، اصلاح میکنه، و الا او یدش امانیست. ید امانی هم زمان نداره، یعنی ضامن نیست. به هر حال در مجموع اینها یه مالک هست، یه امین. مالک کیه؟ مالک اونیست که این مال اوست، امین کسیست که این این در اختیار اوست، بهش اذن در تصرف دادیم، خونه رو دادیم اجاره کنه. در کارگر و کارفرما مالک کیه؟ اون کارگره، مالک کارشه، این کار رو در اختیار کارفرما قرار میده. پس کارفرما میشه امین نسبت به این کارگر. خب این کارگر باید سالم بمونه، مریض نشه، مثلا از لوازم ایمنی داشته باشه، از بالا پرت نشه. اینا همش میگن عقود به نوعی از امانت توش هست. حالا میخوام ببینیم چه ربطی این بحثایی که میکنیم چه ربطی به رهبری سازمانی داره. مدیران باید امانت رو صیانت کنند هر وقت امین شدند، و نیز در همه موارد فوق تمامی مقررات شرعیه در باب این عقود بر عقود امانی سازمانی بار هستند، بی کم و کاست بلکه آکد. حالا این عقود خارج از سازمان هم ممکنه به شکل فردی انجام بشن، ولی وقتی اومدیم به عنوان یک سازمان یه طرف شدیم، ما شدیم شخص حقوقی، اونم شد شخص حقوقی. این سازمان خودش یه قیده و یک قرینه هست بر الزام بیشتر برای طرفین. حالا دو تا فرد بودن، یه جور بود، مثلا گفت بیا کولر درست کن، بیا پکیج درست کن، فرد به فرد بود. ولی اینجا مثلا حالا همه امروز مثلا یکی قرار شده بیاد این آیفون رو مثلا درست کنه، بالا میشه، خب میاد تو خونه، میاد بالا میره، پایین میره. خب این یک اومدن در این منزل خودش یه نوع امانته، او باید مواظبت کنه. مثلا خلاصه فردیه، ولی وقتی میاد تو سازمان ها دیگه این امانت داری مال بیت المال که میشه دیگه بسیار حساستر و دقیقتر میشه. مثلا اصل لزوم عقد هم در اینجا باره، نه جواز. عقد میگن عقد لازم، یعنی اینکه میخوام فسخ کنن با دو طرف با هم فسخ کنن، این میشه عقد لازم. مثلا در اجاره موجر نمیتونه بگه که من فسخ میکنم، مستاجرم باید بگه من راضیم فسخ میکنم، وسط سال خالی میکنه. مثلا این میشه بگه عقد لازم. لازم یعنی لازم و طرفین، هر کدوم این عقد رو باید حفظ کنن تا پایان سال. لزوم داره، یعنی لزوم وفای به عهد از دو طرف. اما یه موقع هست میگن جائزه، یعنی دو طرف میتونن به همش بزنن. مثل همین فرض کنید آریه رو ما دادیم به یه نفر، پس یه روز گفتون یه روز سر دو ساعت آورد فسخ میشه، چون خود آریه هم آرتوکه داره، یعنی به تو آریه میده هم هستش، اونم قبل تو میگه. مثلا حالا اگر یه طرف تونست به هم بزنه میشه جائز از یه طرف، مثل چی؟ رهنه. در عقد رهنه که راهن توکه داره، مثلا یه راهن هست، راهن یعنی یه وثیقه رو، راهن معمولا مدیونه، یه پولی رو باید میداد به این آقا، چون نداره ساعتشو گرو میذاره و ساعتو که میده به این فرد، این میشه مرتهن. مرتهن طلبکاره، راهن بدهکاره. به جای پول میگه من این ساعت هم میدم. حتی این ساعتو که میده به این مرتهن میگن از طرف اینجا عقد کی میتونه فسخ کنه؟ یعنی یه طرف فقط حق فسخ داره، اون یکی نداره. اونی که ساعت دستشه این حق فسخ داره، از طرف او جائزه، یعنی عقد میتواند فسخ بشه، ولی از طرف اون راهن لازمه، یعنی اون نمیتونه فسخ کنه. بگی یالا ساعت رو بده، میگه نه، تو هر وقت پولتو دادی من ساعتتو میدم. رضا عقدها گاهی لازم و طرفینن، مثل اجاره. گاهی جائز و طرفینن، یعنی هر کی خواست به هم میزنه، مثل آریه. گاهی هم چیز هست، لازم جائز از یه طرف، لازم از یه طرف. مثلا در وثیقه رهن از طرف مرتهن بهش میگن جائزون، از طرف راهن میگن لازم هستش. اتفاقی پست ها میگن همینجوره، پست ولایت. مثلا شما به یک کسی پست میدید، بهش حکم میدید. رهبر معظم میگن که شما نصب میشوید به عنوان رئیس ارتش و خود رهبر جایزه، براش فسخ عقد، عقد از طرف ایشون جواز داره. یعنی ایشون میتونه سر دو ماه بگی که دیگه بسه، برید کنار. ولی از اون فردی که منصوب شده او لازمه، یعنی باید بیاد، نمیتونه یه کار خالی کنه بره، خیانت حساب میشه. مثلا یه ارتش تحویل بده ما رفتیم، مثل این ارتش سوریه ما تحویل داد. دستاتی که عقد لازم بود از طرف او، از طرف به اصطلاح مرتهن، اونی که حکم میده. مثلا میگن این چیزا شبیه رهنه، پستا. یعنی هر کسی که پست میده میتونه هر لحظه پس بگیره، اونی که پست میگیره نمیتونه هر لحظه ترک کنه. یه طرف بنبسته، یه طرف بنبست نیست. مثلا بنی صدر یادم هستش که امام به او حق ریاست جمهوری دادن، حکمش تنفیذ کردن. بعد دیدن شلوغ میکنه، یه روز اعلام کردن من پس میگیرم. حالا بنی صدر نمیتونست بگه شما 4 سال، من رئیس جمهور 4 سالم. میگه نه، شما قبل از 4 سال نمیتونی بری کنار، از طرف تو فسخ نیست، حق فسخ نیست، عقد از طرف تو لازمه. اگر بخوای بری باید استعفا بدی ببینو قبول میشه یا نه، ولی از طرف من که تو رو تنفیذ کردم میتونم سر 1 سال تو رو بردارم. پس میگن این مثل رهن میمونه، یعنی آثارش مثل رهنه. مثل این میمونه که این پست رو به او ودیعه کرده دیگه، مگر خلافش ثابت بشه. خب دیگه حضرت علی هم ظاهرن با تشریف ببرید دیگه، ما اینا امروز روز خاصی بود. یه نکته ای که مهمه، من نوشیم نکته مهمه، ما که بحثمون در رهبری سازمانی است، نمیام روی عقدا نمیخوام کار کنم. اینو اگه میخواستیم کار کنیم باید میرفتیم تو مدیریت منابع انسانی بحث میکردیم، استخدام ها و اینا. اینجا بحث رهبری است و میخوایم انگیزش بخشی کنیم. چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ استطرادن مطرح کردیم که چجور میگیم در رهبری سازمانی اجازه نمیدن که در عقود امانی، ما الان فرصتش نداریم غور و غوص کنیم، و الله هر کدوم از اینا چند روز بحث داره. امانتدار باید باشه. بعد در اینجا ما فقط در صدد این هستیم که مدیر در حین رهبری سازمانی همواره باید امین باشه، یعنی امانتدار باشه. اگر در عقود امانی امین قرار داد بشه، عقود مضمونه چه غیر مضمونه، قرآن هم گفته فلیعد الذی اؤتمن امانته، ظاهرا میگه هر کس که امین قرار داده شد، بزرگترین آیه هست، آیه بعدیش آیه اینه که ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا، اگر یه طرف امین شد فلیؤد الذی اؤتمن امانته، از این آیه استفاده میکنن که امین باید امانت رو پس بده. مثلا رفتن چیزی نبود بنویسن، معمولا میگن قرض میدید بنویسید، من میرن سفر نویسنده نیست، جفتشون هم بیسوادن نویسنده نیست، خب این میاد با هم یک همدی توافقی میکنن. فتحصل که مدیران در حین انجام وظیفه رهبری رفتاری سازمانی با در عقود امانی اهم از مضمونه و غیر مضمونه هرگاه امین قرار گرفتند اوج امانتداری رو رعایت کنند تا در نفوس پیروان ایجاد انگیزش لازم بکنند برای خدمت برتر و بهبود مستمر سازمان. این پیروان نگاه میکنند میبینند این مدیر هر جا قرارداد نوشت و امین قرار گرفت چقدر خوب امانتداری کرد، بعد این یه الگو میشه، اینا انگیزش پیدا میکنند. ما از این زاویه که سریع عبور کردیم و چندین عقد برای این بود، و الا حق هر عقدی حداقل 4-5 جلسه بود، مثلا مضاربه چجور میشه، جعاله چجور میشه، رهن چجوریه، اینا رو ما عبور کردیم. فقط بگیم در عقد امانی یه امین هست یه مالک، گاهی مدیر ما میشه امین تو مثال ها، مثلا این امانت ها دستشه، پست ها دیروز هم گفتیم باید به هر کسی پست ها رو نده، اگر رعایت امانت کرد در مخاطبان و پیروان ایجاد انگیزش میشه. حالا در خدمت شما هستیم، اگه نکته قبل از رفتن
خیلی استفاده
کردم، تشکر. خوش دیگه بخشید امروز سرما و
نه خیلی عادی بود، دست
میدارم مفق معید باشید، خدا حافظ شما. خب از دوستان گرامی هم تشکر میکنیم، با اینکه روز تعطیلی حساب میشد دوستان تشریف آوردند، چند تا عامل بود که تشکیل نشه، یک تاریکی، دو تعطیلی، سه سرما، اینها بود، ولی دوستان در بحث شرکت کردند. حالا هوا روشن شد و علت تعطیلی هم دیروز حوزه علمیه بیانیه دادن که حوزه که تعطیل میشه برای همکاری با دولت هست و اینکه گاز کمتر مصرف بشه، برق کمتر مصرف بشه. خب الان حوزه هم برای خودش هم در دارالشفا هم در جمکران و خیلی جاهای دیگه، مدرسه معصومیه کجا کجا، خیلی ساختمان داره، ساختمان های زیاد. خب الان این همه کارمند، خود حوزه هم کارمند کم نداره، خب اگه میرفتن کلاس ها باید شروع میشد، مدرسه ها بود، چقدر گاز مصرف میشد. یک روز گاز کمتر مصرف شد و به نفع نقاط محرومی که گاز در معرض افول هست، افت هست، مثل شمال شمال غرب، مثل شمال، اقصان که ترکمنستان هم گاهی کم لطفی میکنه، گاز داره نمیده، شاید رو بحث تحریمه هرچی هست، ولی تعطیل کرد حوزه. خب حالا حوزه تعطیل کرد، اینجا ما که خونه هامون هستیم بودیم و هر کدومی اینترنت داریم، اسکایروم داریم دیگه، گازی نیومدیم مصرف کنیم، مثلا از ما این بحث رو استثناء شدیم و بحث مهمی هم بود، ولی دیگه مختصرش کردیم و دوستان قطعا چند دقیقه هم دیر شد، خیلی از الان عذرخواهی هم میکنیم، همینجور بین زمین و زمان بودیم قدری هم. این بحث هم البته بحث وقتگیری بود، ولی ارائهش خیلی زود بود، من پاورقی هاشو نخوندم. امیدواریم که چکیده بحث دوستان متوجه شدند که اگه از ما سوال کنن که ما تو رهبری سازمانی چه ربط این عقود دارن، که اوفو بالعقود مال بحثای مدیریت منابع انسانی هست و مال محور اول هست، جوابش چی شد؟ جواب این شد که ما در بحث رهبری هستیم، ولی میخوایم بگیم که مدیری که داره وظیفه رهبری رفتاریش رو انجام میده، اگر امین باشه تو همه عقود، امین باشه، امانت دار باشه، در عقود امانی ایجاد انگیزش میکنه. پس شرط صحت رهبری او امانت داری میشه، که این امانت گاهی ظاهرتره گاهی در دل عقوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.